درسته؟
عرض این بود به فرض این که موانع سرمایه گذاری برطرف بشه و سرمایه گذارها بیان در ایران و شروع بکنن به کار کردن، چقدر زمان میبره که ما از نظر ناترازی انرژی بتونیم اون نقطه مطلوب رو از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین بکنیم در کشور؟ آیا کوتاه مدت این اتفاق میفته؟
نه، تو کوتاه مدت قاعدتا اتفاق نمیفته. من یه نکته رو عرض میکنم. ببینید الان ما تو 10 سال اخیر میزان تولید انرژی برقمون سالیانه 3% افزایش داشته، نه فقط تجدیدپذیر، کل حوزه صنعت برقمون. ولی از اون طرف میزان افزایش مصرف برقمون سالیانه 5% بوده. این به چه معناست؟ این معناست که ما سالیانه 2% داشته به ناترازی حوزه برقمون افزوده می شده. خب الانی که ما خدمت شما هستیم، بر اساس اطلاعاتی که وزارت نیرو داده، تقریبا 17000 مگاوات ما کمبود داریم در مواقع پیک مصرف. خب مخصوصا حالا تو این 1-2 ماهی که اوج مصرف هست. خب اگر بخواد کل این حوزه، یعنی رفع ناترازی حوزه برق، فقط بر حوزه تجدیدپذیر تکیه بشه، خب این قطعا یه موضوع کوتاه مدت نیست و حداقل میان مدته و یا بلند مدت. ولی در کنار حوزه انرژی تجدیدپذیر قطعا باید به حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی هم پرداخته بشه. توجه ارزم هستید؟ یعنی بهینه‌سازی مصرف، چه در حالا بهره‌وری انرژی بهتره بگم، بهره‌وری انرژی، چه در حوزه تولیدش که افزایش راندمان تولید نیروگاه‌های کشور هست، چه در حوزه خطوط انتقال و توزیع برق هست که در رابطه با کاهش تلفات هست، و چه در حوزه مصرف، چه مصارف صنعتی، چه مصارف خانگی، چه مصارف تجاری و کشاورزی، باید رخ بده تا بتونیم ناترازی حوزه حداقل صنعت برقمون رو رفع بکنیم. توجه ارزم هستید؟ یعنی حوزه تجدیدپذیر و حوزه بهینه‌سازی میتونه دو تا بال مکمل همدیگه باشن برای رفع ناترازی حوزه برق. اگر حالا سیاست‌هایی هم که من عرض کردم، حالا همونجور که در واقع تو موضوعات اشاره شد، حوزه تجدیدپذیر یه سری چالش‌های بیرونی داره، مثل یارانه‌هایی که به سوخت‌های فسیلی داده میشه و یا حالا این بحث تحریم و افتیت که مطرح شد. یه سری ناهماهنگی‌های درونی هم وجود داره. یعنی چی؟ به این معنا که دولت زحمت کشیده، سیاست‌های مختلف و متنوعی رو تدوین کرده، ولی از طرف دستگاه‌های مختلف تحت شعاع قرار میگیره و اون سیاست‌ها به نتیجه نمیرسه برای جذب سرمایه‌گذاری. که حالا یک نمونه‌ش رو من تو حوزه ماده 12 قانون رفع موانع تولید عرض کردم خدمتتون.
بسیار.
و حالا هماهنگی‌هایی که باید بین وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت صنعت، سازمان برنامه خزانه‌داری کشور رخ بده تا این فرایند سرمایه‌گذاری داخلی حداقل به نتیجه برسه. من یه مثالی عرض بکنم در رابطه با ناهماهنگی بین ارگان‌های مختلفی که در حوزه توسعه تجدیدپذیرها اتفاق افتاده. ببینید، خب از یه طرف ما تأکید می‌کنیم به اقتصاد مقاومتی و نه تنها تولید برق تجدیدپذیر، بلکه بومی‌سازی تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر مثل توربین بادی و مثلا پنل‌های خورشیدی. حالا تو توربین بادی اتفاقات خوبی افتاده، شرکت‌های معظمی هستن که ما بزرگترین تولید کننده توربین‌های مگاواتی خاورمیانه دست ماست، یعنی تو این حوزه ورود پیدا کرده. ولی خب ریت سرمایه، نرخ سرمایه‌گذاریش و توسعه‌اش تا یه حدی باید تقویت بشه و بیش از پیش توسعه پیدا بکنه. از طرف دیگه در حوزه پنل‌های خورشیدی هم صنایع داخلی یا قبلا شکل گرفتن که البته تقریبا از رده خارج شدن یا در حال شکل‌گیری هستن برای کل زنجیره سیلیس تا خورشید اصطلاحا. خب ببینید، یکی از سرمایه‌گذارانی که تو این حوزه هست، یکی از همین مجموعه‌ای هستش که داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، اساسا کل زنجیره فوتوولتایک رو در کشور ایجاد بکنه. و اینها هم در مناقصات تجدیدپذیری که آقای دکتر ساتکین فرمودن برنده شدن و معرفی شدن به صندوق توسعه ملی برای اخذ وام برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر. خب این دوستان مراجعه کردن به صندوق توسعه ملی که در واقع برای همون مناقصه‌ای که برنده شدن وام بگیرن و ادعا کردن که خب ما می‌خوایم از پنل‌های ساخت داخل استفاده بکنیم. از اون طرف صندوق توسعه ملی گفته که خب این وام‌هایی که ما بر اساس قانون باید به شما پرداخت بکنیم ارزیه، لذا باید شما در واقع بازپرداخت ارزی داشته باشید، لذا باید واردات انجام بدید تا ما بتونیم به شما ارز تخصیص بدین. ببینید اینجا یه تناقضی وجود داره بین سیاست‌های کشور. از یه طرف تشویق میکنیم شرکت ها رو که برن به سمت بومی سازی، از یه طرف وام ها در صورتی پرداخت میشه که حتما خرید ارزی داشته باشه. خب این قسمتش که خرید ارزی میخواد انجام بشه، اون قسمتش که میخواد خرید ریالی انجام بشه، اینها باید در واقع به یه نحوی شفاف بشه و صندوق توسعه سیاست های خودش رو در رابطه اصلاح بکنه. تا جرزم هستین. خب این یکی از صورت مسئله هایی هستش که احداث نیروگاه ها رو با چالش مواجه کرد. یا همون ماده 12 که عرض کردم، منابع شخصی ذیل قانون هدفمندی یارانه ها و تخصیص دادن میکنه به حوزه بهره وری انرژی و تجدید پذیر.
این خیلی جالب شد. یعنی به تولید کننده میگیم که قربونت برم، شما برو دنبال این که با پنل های تولید داخل برای ما انرژی تجدید پذیر بتونی تولید بکنی. بعد وقتی که با همین نیت وارد میشه و میخواد از صندوق توسعه ملی وام بگیره، صندوقش میگه که قربونت برم، من نمیتونم بهت وام بدم چون ما ارزی کارمون و فقط برای واردات میتونیم پول پرداخت بکنیم.
بله، یعنی الان همچین فرایندی شکل گرفته. حالا از این فرایندها
چند تا رو قربونت برم و احتمالا نمیگن دیگه. حالا
شما با یه زبان لنگری فرمودین. اون دوستان هم البته خب دنبال رفعش هستن، ولی میخوام عرض بکنم که در کنار رفع موانع تحریمی یا موانع بانکی، ما حتما باید که این در واقع هماهنگی بین ارگان‌های مختلف رو هم داشته باشیم برای توسعه نیروگاه تجدیدپذیر. و البته دولت 13 هم در ابتدای دولت اعلام کردن که ما میخوایم 10,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث بکنیم و در این رابطه سیاست‌های مختلفی رو هم اجرا کردن، ولی خب در واقع باید بیشتر از اینهای هماهنگی رخ بده. یه اتفاق خوبی هم که افتاد در این حوزه.
آقای دکتر اگر ممکنه یه نقطه بذاریم اینجا، چون راجع به بحث تولید صحبت کردین، آقای تقی‌زاده رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق هم همراه ما هستن. به نظرم اون نکته شما رو ایشون هم تایید بکنن و بعد نیست راجع بهش حرف بزنیم. آقای تقی‌زاده سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، خسته نباشید.
ارادتمندم. ممنونم که همراه ما هستید.
عذر میخوام، چه کسی پشت خط بود داشتم فرمایش میکردم؟
جناب آقای دکتر موسوی، مدیر عامل انجمن انرژی تجدیدپذیر.
سلام عرض میشه جناب دکتر موسوی.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم.
من قبل از اینکه عرایضمو شروع کنم فقط یه سوال داشتم آقای دکتر موسوی. از مجموع این 10,000 مگاواتی که دولت 13 هدف گذاری کرده بود تو تجدیدپذیر، تا امروز چند مگاوات نصب شده؟
بله مستحضری کل ظرفیت منصوبه نیروگاه.
من اطلاع دارم ولی میخوام گفته بشه که واقعا اون فاجعه رو یکم متوجه بشه.
کل ظرفیت منصوبه نیروگاه تجدیدپذیر تا الان تقریبا 1.2 گیگاواته، یعنی 1200
سال اومده.
آفرین، یعنی شاید تقریبا مثلا 300-400 مگاواتش تو این سال اومده.
یعنی هدف گذاری 10,000 مگاواتی که تو دولت 13 شد، علارغم این که حداقل تو قراردادها یه شرایط مناسب تری رو دیده بودن، ولی مجموعه عوامل باعث شد که حداکثر 2300 مگاوات بتونه نصب بشه.
عجب.
و خیلی هم من چون تو بخش سرمایه گذاری نیرو هستم، در رابطه با نیروگاه خورشیدی و نیروگاه بادی هم خب تو مناقصات رفتیم، ولی واقعیت مطلب اینه که الان بزرگترین گرفتاری تجدید پذیرا که خود ما باش درگیریم بحث تأمین مالی دیگه. اصلا امکان تأمین مالی تو مملکت از بین رفته. حالا من اینو قطع میکنم، ادامه بحث تجدید پذیرا را آقای موسوی ادامه میدن. من اگه اجازه بفرمایید به عنوان رئیس سندیکای تولید کنندگان برق چند تا مطلب رو
بفهمید جناب تقی‌زاده.
نگاه کنید، متاسفانه مجموع سیاست گذاری هایی که وزارت نیرو طی حدود 10 اخیر داشته و خصوصا تو 3-4 اخیر منجر به این شده که ما الان با یه معضلی که میتونه پاشنه آشیل کل مملکت بشه به اسم ناترازی برق مواجه بشه. امروز عدد 10,000 مگاواتو میگن. من عرض میکنم بیش از 15,000 مگاوات ما ناترازی برق در پیک داریم.
منه.
و دلیل اصلی
17000 مگاوات های دکتر امسال،
بله
17000 مگاوات شده اخیرا،
بله من عرض میکنم بیش از 15000 مگاوات، یکم مصلحت اندیشی میکنیم. نگاه کنید، عرضم اینه سیاست گذاری های غلط ما رو به اینجا کشونده. یعنی چی؟ خیلی واضح عرض میکنم، همین امروز که ما داریم صحبت میکنیم، مالکیت بخش و خصوصی در وزارت نیرو به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی چی؟ من رئیس سندیکای هستم که 68% برق کشور رو نیروگاه های زیر مجموعه سندیکا دارن تولید میکنن. 68% برق کشور،
بله.
یعنی یه چیزی مثلا در طول سال حدود 250 میلیارد کیلووات ساعت برق مملکت دست این نیروگاه های غیر دولتیه. اینا هیچ کدوم دولتی نیستن، همه غیر دولتی هستن. خب این بخش از نیروگاه ها مالکیتشون به رسمیت شناخته نمیشه. به چه معنی؟ یه طرز تفکر بسیار غلط و خطرناکی در وزارت نیرو حاکمه. به زبانم میارن، میگن که آقا جون این نیروگاه ها، همینایی که دارن 68% برق کشور و نیروگاه حرارتی غیر دولتی تولید میکنن، وظیفه ما اینه که وزارت نیرو میگه فقط درآمدشون در حدی باشه که بتونن هزینه های O&Mشون رو پوشش بدن، هزینه جاری، هزینه تعمیراتشون رو پوشش بدن، در به همین اندازه کافیه. یعنی چی؟ یعنی من مالک یه نیروگاه 500 مگاواتی هستم که ارزش فعلیش مثلا 15000 میلیارد تومنه، اما این اختیار رو ندارم که کالای خودمو به نرخ اقتصادی بفروشم. امروز توانیر داره کیلووات ساعتی برق رو از همین نیروگاهی که 68% دارن تامین میکنن، کیلووات ساعتی 120 تا 1 تومانی میخره و همون داره به صنعت بالای 1800 تومن میفروشه. چرا؟ میگه آقا شما این بخش از نیروگاه ها من هزینه های O&M تونو میدم، بیشتر حق ندارید. و جالبه بدونید این نیروگاه ها بخش عمده ایشون تو بورس هستن و سهامدار خرد دارن. سهامدار خرد به امید یه سودی، به امید یه گینی اومده توی بازار سرمایه شرکت کرده، ولی سیاست غلط وزارت نیرو آسیبشو تو بورس میزنه.
یعنی دولت در این زمینه با واسطه گری داره کسب درآمد میکنه، درسته؟
دقیقاً اشاره و دقیق فرمودید. نگاه کنید، روزی که قرار بود نرخ صنایع، نرخ برق صنایع افزایش پیدا بکنه، نرخ برق مشترکین پرمصرف، نرخ برق مشترکین تجاری افزایش پیدا بکنه، قرار نبود که تمام این منابع بره تو توانیر. امروز شما بیان صورتهای مالی توانیر رو طی دو سال اخیر نگاه کنید، درآمدش حدود 4 تا 5 برابر شده. من نیروگاه غیر دولتی که تأکید میکنم 68% برق کشور رو دارم تولید میکنم، در دو سال اخیر درآمدم کاهش پیدا کرده. میتونی این باور کنی؟
عجب.
خوی فاجعه است. یعنی هر درآمدی که به واسطه فروش برق در مجلس تصویب شد که صنایع رو مثلا با نرخ ECA بفروشن، توانیر بفروشه به صنایع برقو، الان داره حالا تو پیک با 2 ضربه در ECA، 3 ضربه در ECA میفروشه، یک ریالشو
بانه.
به تولید کننده غیر دولتی نمیده.
به کجا میده این ریال رو؟
همه منابع تو توانیر سرمایه هزینه میشه.
هزینه میشه ولی چرا سرمایه گذاری نمیشه آقای تغییرزاده؟ به نظر
همین در ادامه همینو میخوام بگم که نگاه کنید، بزرگترین موزر همینی که عرض کردم تو بخش نیروگاه حرارتی، و همین باعث شده که انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کامل از بین رفته. شما بیان ببینین در 5 سال اخیر بخش خصوصی چند مگاوات نیروگاه حرارتی جدید، سرمایه گذاری جدید رو شروع کرده، غیر از تعدادی از صنایع که بل اجبار مجبورشون کردن در سایت خودشون نیروگاه بزنن، بقیه سرمایه گذارهای بخش خصوصی کلن از سرمایه گذاری اومدن کنار. دلیلش همینه، مالکیت خصوصیشون به رسمیت شناخته نمیشه. بعد از اون طرف ما یه تعداد نیروگاه داریم که در سنوات گذشته رفتیم از وام تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کردیم.
بله.
جهش نرخ ارزی که هیچ وقت قابل پیش بینی نبود در سال 97 به بعد صورت گرفت. این باعث شد که نیروگاهان نتونن اقساط ارزیشونو با نرخ ارزی که مد نظر در حقیقت صندوق توسعه و بانک عامله که نرخ ETS پرداخت بکنن.
بله.
و جالب اینه متاسفانه تو مملکت ما اصلا قانونم رعایت نمیشه. واقعا اینو من دارم با حرص میگم. نگاه کنین، روزی که قرار بود من به عنوان نیروگاه بخش خصوصی برم از صندوق توسعه تسهیلات بگیرم، صندوق توسعه یه حرف درستی زد، گفت تو درآمد ارزی نداری که، من برای چی باید به تو تسهیلات بدم؟ درآمد تو ریالیه.
بله.
باید بانک مرکزی بیاد بپذیره که ارز مورد نیازو به من میده، یعنی من ریالو میدم به بانک مرکزی، بانک مرکزی ارزش میکنه میده به صندوق توسعه بابت اقساط. بانک مرکزی هم همچین نامه ای رو داد و نوشت که حاضر به نرخ رسمی تو پرانتز مبادله ای این ارزو تامین کنه برای منی که دارن تسهیلات میگیرم که بعدن اقساطمو بدم.
بله.
علاوه بر این هیئت وزیران مصوب کرد که تمام نیروگاه‌هایی که تسهیلات ارزی گرفتن بانک مرکزی موظفه که به نرخ رسمی ارز رو در اختیارشون بذاره برای بازپرداخت اقساط.
یعنی شما اقساطتون رو بتونین با نرخ رسمی ارز پرداخت کنین. خب بچی شو
مصوبه هیئت وزیران هست، هم نامه بانک مرکزی هست.
و نتیجه چی شد آقای طالبی؟
نتیجه ای که الان دارن فشار میارن باید با نرخ ETS پرداخت کنید. نیروگاه‌ها هیچ کدوم نمیتونن و جالب اینه که اگه امروز نیروگاه‌ها رو بیان بردارن بابت بدهی، من سرمایه گذار باید یه عدد دیگه بذارم روش تا بدهیمو تسویه کنم. یعنی خود نیروگاه هم جواب نمیده.
خیلی خب آقای موسوی، بخش پایانی صحبت‌های شما رو هم بشنویم و بعد دیگه مزاحم شما نشیم. با این شرایطی که آقای تغییرزاده توضیح دادن، سرمایه‌گذار خارجی که بماند، سرمایه‌گذار داخلیش هم به نظرم فرار میکنه.
ببینید من در تکمیل فرمایشات ایشون عرض بکنم، حالا حداقل مثالشو در حوزه تجدیدپذیر عرض بکنم. بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان مقرر شده که صنایع بزرگی که دیمندشون اصطلاحاً بالاتر از 1 مگاوات موظفن سالیانه 1% تا 5 سال 5% از برق خودشون رو تجدید پذیر نصب بکنن. خب
بله.
اگر صنایع این کار رو نکنن مشمول در واقع جریمه ای میشن که 1% امسال شده 2% تا 3-4 سال دیگه تا 5% میرسه، که حداقل همون 1% یا 2% برقی که تجدید پذیر نکردن رو با نرخ‌های تجدید پذیر باشون محاسبه بشه و ازشون منابع مالی دریافت بشه. خب این کار انجام شد، از صنایع بزرگی که این کار رو نکرده بودن اون منابع دریافت شد. بنا شد اون منابع در کجا مصرف بشه؟ 50%ش بره برای خرید تضمینی برق تجدید پذیر، 25%ش بره برای در واقع آزمایشگاه‌های توسعه فناوری این حوزه و 25%ش هم معاونت علم فناوری. اون 50%ش رفته توانیر، ولی در واقع تخصیص به حوزه تا همین الان که من خدمت شما عرض می‌کنم 1 ریالش هنوز به تجدید پذیرها اختصاص پیدا نکرده. متوجه هستم؟ یعنی حتی قوانینی هم که در این حوزه برای تشویق سرمایه گذاری در این حوزه هست رخ نداد. حالا اون نکته که من میخواستم انتهای عرایزم عرض بکنم در دوباره تکمیل فرمایشات آقای تغییرزاده، ببینید یکی از معضلات حوزه صنعت برق همین مداخله گری بی جای دولت هست در تعیین نرخ گذاری و قیمت گذاری و اساساً واسطه‌ای که بین تولید کننده و مصرف کننده وجود داره. یه مکانیزمی از پارسال ایجاد شد که اساساً این مداخله گری رو میتونه حذفش بکنه و برای صحیح ماده 16 قانون جهش دانش بنیان بود که عرض کردم که صنایع بزرگی که نتونستن تجدید پذیر نفت بکنن و اگر نخوان جرایم وزارت نیرو رو بدن، میتونن همون برق تجدید پذیر از بورس انرژی خریداری بکنن که تابلوی تحت عنوان تابلوی برق سبز ایجاد شد و این منجر به این شد که بخش خصوصی حداقل خیالش راحت باشه که فقط برق تجدید پذیر رو به دولت نمیفروشه، میتونه به صنایعی که متقاضی برق هستن بفروشه.
درسته.
این یه مکانیزمی بود که در واقع به نظرم به خوبی ایجاد شده، ولی خب هنوز عمقش زیاد نشده و باید عمقش زیاد بشه. تا الانی که من الان خدمت شما هستم، تو این ایام پیک مصرف حتی قیمت برق تجدید پذیر معامله شده در تابلوی برق سبز بورس انرژی به 7000 تومان به ازای هر کیلووات ساعت رسیده. متوجه ارزم هستیم؟ ببینید، من میخوام مقایسه بکنم قیمت خرید تضمینی دولت بر اساس قیمت‌های پارسال، مثلا بین 2500 تا 2200 تومان تا 2500 تومان بذاری که هر کیلووات ساعت، ولی قیمت‌هایی که داره در بورس انرژی معامله میشه
200% تقریبا بالاتر،
7000 تومان، یعنی تقریبا 3 برابر. خب این به این معناست که میتونه جذاب بکنه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی. این مکانیزم چه مکانیزمیه؟ مکانیزمی که عملا پای دولت رو از واسطه‌گری خارج کرد. این مکانیزم میتونه تو بقیه حوزه‌ها هم رخ بده و تو تجدیدپذیر افزایش پیدا بکنه و وقتی عرضه و تقاضا بین مصرف کننده برق و تولید کننده برق به صورت مستقیمی تعامل برقرار بشه، هم به نفع تولید کننده است هم به نفع مصرف کننده. یعنی اولا مصرف کننده میتونه ناترازی خودش رو پوشش بده، اون قسمت‌های خاموشی خودش رو تا حد جبران بکنه، تولید کننده هم با قیمت
این مکانیزم ولی وجود داره و ازش استفاده نمیشه.
نه، استفاده الان داره میشه، منتها تازه شروع شده، یعنی تقریبا 15 16 ماهه که این فرایند شکل گرفته
فقط برای تجدید پذیر هاست فعلا.
بله، و یکی از در واقع امیدهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصیه که اساسا دیگه به صورت مستقیم بره برقش رو تو بورس بفروشه و به صنایع بزرگ که نیازمند برق هستن بفروشه.
بسیار.
و البته از اون طرف هم میتونه برق تجدید پذیر در مواقع که پیک مصرف در داخل وجود نداره، یعنی اون 8 ماه دیگر سال برقشو صادر بکنه. دوباره اینم یه مکانیزمی که باید تقویت بشه ان شاء الله.
انشالله. خیلی ممنونم جناب آقای موسوی، مدیر عامل انجمن انرژی تجدیدپذیر، با شما خداحافظی میکنم. فاصله کوتاهی میگیریم، خواهش میکنم آقای مهندس تقی‌زاده با ما باشن. جناب آقای مدقق، مدیر عامل سابق توانیر هم به جمعمون اضافه میشن. دقیقه است. خانم ها آقایان، شما گفتاورد رو میشنوید از رادیو تهران با موضوع ناترازی صنعت برق و البته نقش انرژی های تجدید پذیر در برطرف کردن این ناترازی. همکنون جناب آقای مدقق، مدیر عامل سابق توانیر هم همراه با ما هستن. آقای مدقق سلام به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ارادتمندم. آقای مدقق، پیش از اینکه جناب علی با ما همراه بشید، جناب مهندس تقی‌زاده رئیس سندیکای تولید کنندگان صنعت برق نکته مهمی رو مطرح کردن، اون هم موضوع واسطه‌گری توانیر هستش بین تولید کننده و مصرف کننده در صنعت برق، و اینکه تولید کننده بخش خصوصی با وجود این واسطه گری نمیتونه برق رو به قیمتی که براش مطلوب هست و به صرفه هست به مصرف کننده بفروشه، و در این میان خب بخش قابل توجهی از درآمد هم نصیب توانیر میشه. بفهمه که در دوره فعالیت جنابالی هم همین سازوکار آیا حاکم بوده در توانیر، یا اینکه مربوط به اکنون هستش؟
خدمت شما عرض کنم که من چون در حال حاضر در مجموعه شرکت تولید برق حرارتی که مرتبط هست با بحث نیروگاه‌های خصوصی که های فرستری زادن فرمودن فعالیت دارم، میتونم در حقیقت اولا همه بحث ایشون رو نه به صورت کامل ولی تایید میکنم در حقیقت ایشون رو، یعنی یکی از راهکارهایی که برای بهبود اقتصاد صنعت برق مخصوصا در بخش تولید برق و در بخش نیروگاه ها هست و این امکان سرمایه گذاری رو فراهم میکنه برای خدمت شما عرض کنم که
بخش خصوصی
در احداث نیروگاه ها همین هست که ایشون در حقیقت توصیه که ایشون فرمودن، و این بحث هم البته در مجموعه وزارت نیرو دنبال میشه ولی خب نه با اون سرعت و در حقیقت خواسته ای که بخش خصوصی داره. بحث خب تجدید ساختار که تقریبا از سال 84 با ایجاد شرکت مدیریت شبکه و تأسیس شرکت مدیریت شبکه ایجاد شد، خب همین هدف رو دنبال میکردیم که مصرف کننده و تولید کننده در یه فضای رقابتی و البته با حضور اون تنظیمگر و رگولاتور معاملات برق رو انجام بدن، و شرکت توانیر صرفا بحث ترانزیت برق رو و انتقال و توزیع رو داشته باشه، ولی به دلایل متعددی که حالا به هر حال گفتنش خودش یک کتاب هست، البته کتابش هم چاپ شده، کتابی که با عنوان بحث اصلاحات اقتصادی صنعت برق هست.
بله.
دوستانی که درگیر بودن در سالهای گذشته خب به هر حال اینو آمدن مکتوبش کردن و مشکلاتی که سر راه در حقیقت خصوصی سازی کامل و بحث سرمایه گذاری در سالهای مختلف.
بله.
وجود داشت در سال 84.
آقای مدقق، چرا حداقل دولت و حالا به نوعی نمایندش توانیر این درآمد حاصل از این واسطه گری رو حداقل در سرمایه گذاری هزینه نکرده، برای اینکه ما امروز دچار این ناترازی در صنعت برق نباشیم؟ کجا رفته این پوله؟
ببینید حالا نمیشه با این صراحت، بحث این بوده که یه مدیریت مالی متمرکز در شرکت توانیر وجود داره و البته الان با راه اندازی بخشی از در حقیقت بورس برق این کمتر شده، ولی اون مدیریت متمرکز در شرکت توانیر وجود داشته و شاید در همه مقاطع نتونسته اون سهمی رو که مربوط به نیروگاه ها هست و مثلا نیروگاه های بخش خصوصی هست رو به صورت کامل بده، و خب به هر حال باعث این شده که یه بدهی زیادی رو صنعت برق به نیروگاه های خصوصی در حقیقت به وجود اومده و سالهای مختلف این تجمیع شده و هنوز هم در حقیقت بخشی از این بدهی باقی هست، و مهمترین اثری هم که گذاشته همون بحثی که شما فرمودین، این که سرمایه گذاری در بخش تولید برق خب خیلی کم شده و باعث شده که خب این ناترازی رو در سالهای اخیر داشته باشه.
یعنی تازه همون مبلغی هم که توانیر از تولید کننده خصوصی خریداری میکرده رو کامل پرداخت نکرده و الان بدهکاره به بخش خصوصی؟
بله.
خیلی جالب شد. یعنی دولت برقی که مثلا از بخش خصوصی خریداری کرده 2 تومن بعد فروخته به مصرف کننده 10 تومن، اینجا 8 میلیون تومن، این همه مثال، این عدد دیگه
2 تومن 100 تومن
بله حالا دیگه اختلاف خیلی دیگه فاحشه. خب تازه اینقدر برای سوداوری داشته بعد همون دو تومن هم به بخش خصوصی نداده دولت، این خیلی عجیبه.
بله ببینید که فرصت شد من ورود کنه.
این به هر حال این ناترازی اقتصادی که ناترازی مالی که برگرفته از اون بحث فروش برق یارانه‌ای هست و اینکه قیمت در حقیقت